آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود خدمت یکایک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراه شما عزیزان خواهم بود. لطفاً شما ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب می‌کنم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. کسانی که زندگانی دنیا را بر آخرت فروختند باید در راه خدا پیکار کنند و هر کی در راه خدا پیکار کند و کشته شود یا پیروز گردد اجر و پاداش بزرگ به او خواهیم داد. چرا در راه خدا و به خاطر مردان و زنان و کودکانی که مستضعف گشته اند پیکار نمی کنید؟ همان کسانی که می گویند پروردگارا ما را از این شهر که مردم آن ستمگرند بیرون ببر و برای ما از جانب خود ولی و سرپرست قرار بده و برای ما از طرف خود یاری دهنده مقرر فرما. راست فرمود خداوند والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي. وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، لحظات شامگاهتان پر از الطاف خداوندی. امروز یکشنبه در بخش شامگاهی این رادیو همکارانم برنامه‌های را تدارک دیدند که خدمت شما عزیزان اعلام می‌کنم. تا لحظات دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد. سپس ارمغانی موسیقی را می‌شنوید. برنامه بعدی گلبرگ خواهد بود و پس از آن همسفران و گوش شما عزیزان خواهد رسید و برنامه بعدی آسیای مرکزی در هفته خواهد بود و تکراری راه روشن خدمت شما عزیزان پخش خواهد شد و پایان بخش برنامه شامگاهی ما ایرانی امروز خواهد بود. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
امام علی رحمان خواهان همکاری با تمام نهادهای بین المللی و پایبند به سیاست درهای باز هستیم. تحویل کمک های بشردوستانه تاجیکستان به مقامات پاکستان و اعلام آمادگی قطر برای برگزاری مسابقات المپیک 2026. با نام و یادی خدا. سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاقی دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. رئیس جمهوری تاجیکستان در پیام سالانه خود به پارلمان این کشور گفت در سیاست خارجی همچنان پایبند به سیاست درهای باز هستیم. امام علی رحمان گفت وضعیت غیر عادی دشواری گیوپلیتیکی در حال ظهور در جهان بسیاری از کشورها را مجبور به اتخاذ تدابیر امنیتی بی سابقه میکند و تاجیکستان نیز مستثنا نیست. رحمان در ادامه افزود تاجیکستان با سیاست های خارجی خود با در نظر گرفتن منافع ملی و حفظ روابط سازنده و دوستانه با همه کشورهای جهان ادامه خواهد داد. بنابر سخنان امام علی رحمان، در سال 2022 میلادی تاجیکستان سیومین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک با بسیاری از کشورهای جهان را جشن گرفته و به تقویت همکاری ها از جمله با شریکان راهبردی خود ادامه می دهد. وی گفت تاجیکستان با تمام سازمان های بین المللی همکاری می کند و به همکاری های خود در چارچوب جامعه همسود، سازمان پیمان امنیت دست جمعی، سازمان همکاری شانگهای، سازمان امنیت و همکاری اروپا، سازمان ملل متحد، سازمان همکاری اسلامی و سایر ساختارها ادامه می دهد. امام علی رحمان گفت ما طرفداری راه حل مسالمت‌آمیز هر گونه درگیری موجود هستیم و به نقش کلیدی سازمان ملل متحد در حل و فصل اوضاع تاکید میکنیم. وی در بخش دیگر بر لزوم تقویت مبارزه با جرم و جنایات دارای ماهیت تروریستی و افراطی از جمله جنایاتی که با استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی انجام می‌شوند تاکید و در این راستا داستانی کل کمیته دولتی امنیت ملی وزارت کشور در همکاری با سایر ساختارها را به بررسی موضوع ایجاد مرکز واحد اطلاعاتی موظف کرد. امام علی رحمان سال 2022 میلادی را یکی از دشوارترین سالها در تاریخ جهان خواند و از کل مردم تاجیکستان به خصوص کشاورزانی که در این سال رشد اقتصادی و غذایی را تضمین کردند قدردانی کرد. رئیس جمهوری تاجیکستان همچنین از دولت این کشور خواست که در سال 2023 میلادی رشد اقتصادی در سطح 8% را تضمین کنند. کمک های بشردوستانه تاجیکستان تحویل مقامات پاکستان شد. کمک های بشردوستانه در پی بارش باران و جاری شدن سیل و وارد شدن خسارات فراوان به پاکستان ارسال شد. کمک های بشردوستانه شامل مواد غذایی، سوخت، مسئله ساختمانی و مواد لازمی بهداشتی و شوینده 5000 تن، 300 تن آرد، 20000 لیتر روغن، 100 تن گندم، 100 تن برنج و مکران، 500 تن آبی نوشیدنی، 1500 تن انگشت سنگ، 2000 تن سمنت، 5000 قطعه تخت سنگ، 100 متر مکعب چوب و بیش از 40 تن صابون به ارزش 19 میلیون و 200 هزار سومانی است. ادامه مشروع خبرها. آشوب شب نوئل در فرانسه. ناآرامی‌ها در اعتراض به حمله یک فرانسوی نجات پرست به اجتماع کردها شکل گرفته که بر اثر آن 6 زن و مردی کرد کشته و زخمی شدند. جزئیات در گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از پاریس.
تعدادی از شهرهای فرانسه به ویژه پاریس در شب نوئل صحنه شورش و اختشاشات گسترده بود. این ناآرامی‌ها که دومین روز پیاپی را پشت سر گذاشت در اعتراض به حمله یک فرانسوی نجات پرست به اجتماع کردها شکل گرفته که در اثر آن 6 زن و مرد کرد کشته و زخمی شدند. شهروندان کرد فرانسوی که خود را عضو پیکک می‌دانند معتقدند حمله 24 سپتامبر یک اقدام تروریستی بوده. آنها از اینکه دولت فرانسه نمی‌تواند حقوق و امنیت اقلیت‌ها را تأمین کند به شدت خشمگین هستند. 3 زن کرد نیز در سال‌های گذشته در پاریس ترور شدند.
Du moment où il se passe ça sur le territoire français, surtout avec une personne qui est connue.
در حال حاضر حادثه که در خاک فرانسه اتفاق افتاده اینه که یک متهم شناخته شده 10 روز پیش تحت کنترل آزاد میشه و مسلح میشه و در شهر پاریس قدم میزنه و فقط به کردها حمله میکنه. چطور باور کنیم؟
در پی اختشاشات روز گذشته در شهرهای فرانسه تعداد زیادی خودرو وارونه و به آتش کشیده شد. اماکن عمومی تخریب گردید و سطح‌های زباله تومه حریق آشوبگران قرار گرفت. پلیس ضد شورش فرانسه نیز با گاز اشک‌آور و باتوم به مقابله برخاست. در مارسی به یک کمیساریا حمله شد و 2 خودرو پلیس به آتش کشیده شد. در پی ناآرامی‌های 2 روز گذشته در فرانسه 10 نفر زخمی و 10 نفر نیز بازداشت شدند. آمار دقیق سراسری هنوز منتشر نشدند.
اختشاشات و ناآرامی ها در پاریس تا پاسی از شب ادامه داشتش. این اولین بار در سالهای اخیر هستش که پاریس پایتخت فرانسه در شب نوئل این چنین شاهد ناآرامی و اختشاش میشه. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
ادامه مشروع خبرها از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. حضور نماینده تاجیکستان در جشنواره ادبی استرالیا، شاعری تاجیک در جشنواره بین المللی استرالیا خوش درخشید. نورعلی نورزاد، شاعر و پژوهشگر فرهنگ کلاسیکی تاجیک، در بخش کار اکادمیک در 11th جشنواره بین المللی ادبی و مسابقه Open Eurasian Book Forum and Literature Festival مقام سوم را کسب کرد. جشنواره بین المللی ادبی اوراسیایی باز در ملبورن استرالیا توسط اتحاد اوراسیا لندن برگزار شد. نورعلی نورزاد برای مجموعه مقالات ادبی از صدا تا نوروز به زبان تاجیکی برنده جایزه سلطنت رحیم بکوف در بخش کار اکادمیک شد. 500 اثر از 50 کشور به این مسابقه ارسال شده بود. 4 عنصر فرهنگی ناملموسی ایرانی در یونسکو ثبت جهانی شد. یلدا، هنری سوزندوزی ترکمن، هنری ساختن و نواختن عود و تولید سنتی ابریشم برای بافندگی 4 عنصر فرهنگی ناملموسی ایرانی است که در یونسکو ثبت جهانی شد.
مرز ناموس کشور است، سندی برای حفظ سرزمین، اما آب و خاک تنها سرمایه ایران نیست. برای پاسداری از دارایی این مرز و بوم به پا خواستیم و مفتخریم که 4 ثروت فرهنگی به نام ایرانیان در جهان ثبت شد. در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 4 میراث ناملموس فرهنگی در سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو ثبت جهانی شد.
ادامه مشروع خبرها. ایران آماده برداشتن گام‌های نهایی توافق هسته‌ای است. امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران میگوید ایران آماده برداشتن گام‌های نهایی توافق هسته‌ای است. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در توییت نوشت در دیدار با جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره برداشتن گام‌های نهایی توافق هسته‌ای موافق بوده است. وزیر امور خارجه ایران در این حال تصریح کرد پنجره توافق از سوی ایران برای همیشه باز نیست. رئیس دستگاه سیاست خارجی ایران همچنین با تاکید بر راه حل سیاسی در اوکراین گفت نه فجایع گوانتانامو و ابو غرایب و نه جنایات ضد زنان و کودکان یمن و افغانستان به آمریکا اجازه موعظه دیگران را نمی دهد. وزیر امور خارجه ایران ابراز امیدواری کرده بود با توجه به رویکرد آمریکایی ها در 3 ماه گذشته در رویکرد و واقع بینانه رفتار کردنی طرف امریکایی تغییرات ایجاد شود. افزایش قیمت سوخت در افغانستان. مسئولان محلی در شمال افغانستان مسدود شدن بزرگراه سالنگ در شمال کشور را عامل افزایش قیمت فراورده های نفتی در کشور دانستند. هفته گذشته به سبب آتش سوزی 1 دستگاه تنکر سوخت رسان در تونل سالنگ که به کشته و مصدوم شدن ده ها تن منجر شد، این مسیر راهبردی برای چند روز برای خودروهای عبوری به ویژه خودروهای حامل مواد غذایی و سوخت بسته شد و دنبال این حادثه مواد سوختی در کشور روند افزایشی داشت. شماری از رانندگان با انتقاد از افزایش مجدد بهای سوخت میگویند که در یک هفته اخیر بهای بنزین و سوختی دیزلی حدود 20% افزایش یافته است. رانندگان تاکید میکنند که حکومت طالبان باید برای کاهش بهای فرآورده های نفتی و مواد غذایی اقدام کند. در همین حال خانجان الکوزای معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری حکومت طالبان گفت آتش سوزی تنکر سوخت رسان در تونل سالنگ موجب شده تا بهای مواد نفتی در بازارهای منطقه افزایش یابد. او افزود که در حال حاضر 70% مواد نفتی از کشورهای ازبکستان، ترکمنستان و قزاقستان وارد شده و از طریق شاهراه شمال سالنگ و کابل انتقال داده می شود و ابراز امیدواری کرد به زودی بهای مواد سوخت کاهش خواهد یافت. همزمان با افزایش بهای سوخت در پایتخت افغانستان، هزینه حمل و نقل شهروندان نیز در برخی از بخش‌های شهر کابل افزایش یافته است. کاهش تعداد وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی ازبکستان. رئیس جمهوری ازبکستان اعلام کرد از ابتدای سال نوی میلادی تعداد وزارتخانه‌ها و نهادهای اجرایی این کشور از 61 به 28 نهاد کاهش می‌یابد. رئیس جمهوری ازبکستان چند پیش در پیام سالانه خود از برنامه ریزی برای کاهش تعداد کارکنان و وزارتخانه های این کشور خبر داده بود. شوکت میرزیف ناکارآمدی بیوروکراسی اداری و همچنین صرفه‌جویی در هزینه ها را علت تصمیم دولت ازبکستان برای کاهش نهادهای اجرایی و کارکنان دولتی این کشور اعلام کرد. بر اساس طرح جدید دولت ازبکستان از اول ینوری سال 2023 تعداد نهادهای اجرایی دولت از 61 به 28 نهاد تغییر میکند که در این راستا تعداد وزارتخانه ها از 25 وزارتخانه کنونی به 20 وزارتخانه کاهش مییابد. بر اساس این گزارش معاش برخی از مدیران ادارات هم تا 30% کاهش مییابد. این در حالی است که رئیس جمهوری ازبکستان در نشست اخیر خود با برخی مسئولین این کشور خواستار برخورد جدی با مدیران بی‌مسئولیت شده بود. انگلیا واپسین روزهای سال جاری میلادی را نیز با اوج همگیری ویروس کرونا سپری میکند. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از لندن.
انگلیس واپسین روزهای سال جاری میلادی را نیز با اوج همگیری ویروس کرونا سپری میکند. شماره بیماران کرونایی بستری در بیمارستانهای انگلیس در دو ماه اخیر حدود 30% افزایش یافته و تأکیدها به دریافت واکسن یادآور و استفاده از ماسک بیشتر شده است.
گزارش پزشکی درباره همه‌گیری کووید در بریتانیا نشون میده مردم تصور میکنن همه‌گیری تمام شده. دیگر در تجمعها و اماکن پر ازدحام ماسک نمیزنن و در پی دریافت دوز یادآور واکسن کرونا نیستند. نتیجه افزایش شمار مبتلایان و قربانیان کووید است.
بر اساس گزارش سازمان ملی بهداشت و درمان انگلیس فقط در یک هفته اخیر نزدیک 37,000 نفر در این کشور به طور قطعی به کرونا مبتلا شدند و بیش از 8,600 نفر نیز به علت وخامت حال در بیمارستان ها بستری شدند. انگلیس در روزهای از سال جاری میلادی و همزمان با شیوع سویه اومیکرون روزانه بیش از 200,000 مبتلای قطعی به کرونا و در مجموع افزون بر 198,000 جان باخته در این همه‌گیری بر اساس گزارش نهادهای ناظر یکی از بدترین عملکردها را در مهار همه‌گیری ویروس کرونا در جهان داشته است.
در سراسر بریتانیا دولت ابتدا همه‌گیری را جدی نگرفت و بعد رویکرد مسئولیت گله‌ای را در پیش گرفت. این سیاست ها این کشور را به یکی از قربانگاه‌های اصلی کرونا در جهان مبدل کرد و باعث بی‌اعتباری و انتقاد شدید از دولت شد.
انگلیس با بیش از 24 میلیون مبتلا به نهمین کشور دارای بیشترین مبتلایان به کرونا در جهان مبدل شده. انگلیس با حدود 68 میلیون نفر از لحاظ جمعیت 21مین کشور دنیاست. اما وقتی قربانیان کرونا در این کشور شمرده شد، معلوم شد انگلیس 7مین کشور دارای بیشترین قربانیان کرونا در جهانه. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
با بخش ورزشی در خدمت شما هستیم. نورخشش جوداکار تاجیک در مسابقات بین المللی. جوداکار تاجیک در مسابقات بین المللی نشان نقره کسب کرد. تیمور رحیموف در آخرین روز از مسابقات جودوی جیروسلیم مسترز 2022 در وزن به اضافه 100 کیلوگرم مدال نقره کسب کرد. تیمور رحیموف جوداکار تاجیکستانی در دور اول آزاد بود و رقابت را در دور دوم مقابل ریچارد سیپوچ از مجارستان آغاز کرد. تیمور توانست با برتری مقابل ریچارد پیروز شود و راه خود را به مرحله یک چهارم نهایی هموار کند. تیمور رحیموف در دوره بعدی تا فینال ورزشکاران از جمهوری آذربایجان و ازبکستان را شکست داد و در دوره پایانی مقابل تاتسورو سایتو جوداکار ژاپنی شکست خورد و نایب قهرمان شد. قطر به دنبال میزبانی المپیک 2026. بلند پروازی های قطر در ورزش همچنان ادامه دارد. گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما.
بلند پروازی های قطر تمومی ندارد. اگر فقط از چند صحنه بی‌نظمی بعد از مراسم اهدای جام چشم‌پوشی کنیم، قطر نه تنها نمره قبولی گرفت، بلکه باعث افتخار کشورهای مسلمان و عربی هم شد. برگزاری جام جهانی تازه اولین خواسته قطری‌ها از ورود به جهان مدرن بود. هزینه 220 میلیارد دلاری برای ساخت ورزشگاه‌ها، هتل‌های پیشرفته، سیستم تهویه و خنک‌کننده هوا توی شهر جدید، همگی فقط و فقط برای جام جهانی نبود. بعد از المپیک توکیو که با یه سال تأخیر برگزار شد، میزبان‌های سه دوره بعدی اون، یعنی 2024، 2028 و 2032 به ترتیب به شهرهای پاریس فرانسه، لس آنجلس آمریکا و بریزبن استرالیا است. حالا قطر هدف خودش رو برای میزبانی از بزرگترین جشنواره ورزشی دنیا قرار داده و چشم به میزبانی المپیک 2036 داره و به ادعای مقامات قطری این کشور رسما درخواست میزبانی رو به کمیته بین‌المللی المپیک ارسال کرد. در مقایسه با مساحت بریزبن، میزبان المپیک 2032 که 15826 کیلومتر مربع، کل مساحت کشور قطر 11581 کیلومتر مربع و برخلاف جام جهانی، میزبان المپیک فقط یک شهره که با عزم راسخی که از قطر تجربه داریم، ساختن شهری جدید صرفاً برای احداث دهکده المپیک و گرفتن میزبانی، چرا که نه. محمد مجد، خبرگزاری صدا و سیما.
بلا تکلیفی نیمکت تیم ملی فوتبالی برزیلیا. با جدایی تیته از هدایت تیم ملی فوتبالی برزیلیا، گمان زنی های بسیاری در خصوص گزینه های پیشروی هدایت سلساو به گوش می رسد. گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما.
اسب برزیل از جام جهانی 2022 با آن همه ستاره و بازیکنان تراز اول و استعفای تیته از نیمکت سلساو، گمان زنی ها را برای انتخاب جایگزین او هر روز بیشتر کرده. برخی از کارشناسان معتقدند که ناکامی سرساو در 5 دوره اخیر نشان از مشکلی اساسی داره. با نگاهی به 20 سال ناکامی برزیل در جام های جهانی میبینیم که سرساو با آلبرتو پریرا در 2006، دونگا 2010، اسکولاری 2014 و تیته در 2018 و 2022 که همگی مربیان تراز اول برزیلی بودند، راه به جایی نبرد و این برای برزیل که کارخونه بازیکن سازیه و ارسال بازیکنان و استعدادهای نابی رو رهسپار اروپا میکنه، یک فاجعه به شمار میره. حالا اما داستان انتخاب سرمربی خارجی برای تیم برزیل موافقان و مخالفان زیادی داره. با بازیکنی مثل رونالدو اورجینال معتقده که برزیل باید فلسفه و سبک فوتبالیش رو تغییر بده و با این همه بازیکن درجه یک که اکثرا در لیگ‌های اروپایی پرورش یافتن و با سبک‌های مختلف اروپا بازی می‌کنن، از مربی غیر بومی و ترجیحاً اروپایی استفاده کنند. از سوی دیگر ستاره همچون ریوالدو ورود مربی خارجی رو توهین به فوتبال این کشور میدونه و موافق مربیان وطنی برای نیمکت سلساوه. حالا اما شاید در خصوص نیمکت برزیل و اسامی نامزدهای خارجی و البته مشهور برای نشستن روی اون روز به روز در حال داغ‌تر شدنه. از گواردیولا و آنچلوتی که این پیشنهاد رو رد کردن، لوئیس انریکه که بعد از حذف اسپانیا از نیمکت لاروخا استفاده داد و یا زین‌الدین زیدانی که یک سال سرمربی هیچ باشگاهی نیست گرفته، تا توماس توخل آلمانی که چند ماه پیش از چلسی اخراج شد و حتی مارسلو گایردو آرژانتینی که قبل از جام جهانی از هدایت ریور پلاته کناره‌گیری کرد، همگی اسامی است که حول محور نیمکت سلساو میچرخه. حالا باید دید که سکان هدایت سلساو برای توفیق در جام جهانی 2026 واسم شامل سرمربی برزیلی میشه یا مسئولان کنفدراسیون فوتبال این کشور با استخدام یک سرمربی غیر بومی رنسانس رو در ساختار تیم ملیشون رقم میزنن. علی دیور، خبرگزاری صدا و سیما.
با پایان مشروع خبرها از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. در مجله خبری گزارش ویژه را با موضوع برگزاری سومین دوری مجمع گفتگوهای تهران در تهیه همکارم آقای نیکورز میشنوید.
اخیراً سومین مجمع گفتگوهای تهران تحت عنوان سیاست همسایگی جمهوری اسلامی ایران راهیافتی به دوستی و اعتمادسازی با سخنرانی وزیر امور خارجه ایران و برخی از مقام‌ها و اندیشمندان خارجی برگزار شد.
خوشحالم که در سومین دور مجمع گفتگوی تهران، مجمعی که برای گفتگو به اشتراک گذاشتن نظرات و ایجاد فضای مفاهمه ایجاد شده، مجمعی که صاحب نظران و اندیشمندان در آن سخن میگویند و امیدوارم این نوع از گفتگوها به همه ما کمک نماید که منطقه‌ای آرامتر، با ثبات‌تر و جهانی صلح آمیزتر داشته باشیم. مجمع گفتگوی تهران در سال جاری با مفهوم محوری سیاست همسایه محور جمهوری اسلامی ایران با رهیافتی به سوی دوستی و اعتماد سازی برگزار می شود تا یادآوری کند که دولت جمهوری اسلامی ایران مفهوم همسایگی را محور سیاست خارجی خود قرار داده و با تمام توان به اعتماد سازی و تقویت پایه‌های دوستی با همسایگان در منطقه می‌اندیشد و در این مسیر با قوت گام برمی‌دارد.
در این مجمع حدود 70 نفر از 36 کشور جهان از میان مقامات سیاسی، مدیران اندیشکده‌ها و مؤسسه‌های پژوهشی، اندیشمندان و پژوهشگران حضور داشتند. در نشست‌های چهارگانه این مجمع پس از افتتاحیه آخرین تحولات غرب آسیا و امنیت در خلیج فارس، اتصال منطقه‌ای و امنیت انرژی، بحران اوکراین و پیامدهای منطقه‌ای و جهانی آن و چشم‌انداز صلح و دولت فراگیر در افغانستان بررسی و تبادل نظر شد. مجمع گفتگوی تهران که دور اول و دوم آن در سالهای 2019 و 2020 برگزار شد، نقش برجسته ای را در گردهم آوردن و تعامل مقامات سیاسی و اندیشمندان حوزه مطالعات بین المللی و منطقه‌ای به ویژه در حوزه منطقه غرب آسیا ایفا کرده است. مفهوم محوری مجمع امسال سیاست همسایگی جمهوری اسلامی ایران راهیافتی به دوستی و اعتماد سازی بود. طبیعی است که برای حل مشکلات منطقه‌ای و افزایش همکاری‌ها، بازگرداندن اعتماد میان کشورهای منطقه یک امر ضروری است و بر همین اساس تقویت گفتگو در قالب نشست‌های همانند مجمع گفتگوی تهران در ایجاد همگرایی و اعتماد سازی دارای اهمیت می‌باشد. خیرالدین عثمان‌زاده، مدیر مرکز تحقیقات استراتژی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان از جمله شرکت کنندگان این نشست بود. وی در زمینه نشست تهران گفت:
در پایتخت جمهوری اسلامی ایران، شهر تهران، یکی از همایش‌های خیلی معتبر علمی منطقه‌ای و برای کل کشورهای دیگر جالب برگزار می‌گردد. در همایش مذکور مسائل مد نظر قرار گرفته است که واقعا هم برای بیشتر کشورها جالب توجه است. پیش از همه در مجمع تهران که دور سیومی آن افتتاح یافت، مسائل مربوط به رشد منبعده کشورهای منطقه، از جمله مربوط به بعد سیاسی، اقتصادی و همکاری های بین المللی مطرح گردید. و برای جمهوری تاجیکستان شرکت در چنین همایش سطحی معتبر جالب توجه است، زیرا همه گونه کشورهای منطقه امروز نیاز به همکاری ها اینچنین تبادل نظر و وابسته به همکاری های میبرده خود را دارد.
سیاست حسن همسایگی و روابط دوستانه با همسایگان یکی از اهداف جمهوری اسلامی ایران است. نقش آفرینی ایران نیز به ویژه در سالهای اخیر در حوزه منطقه‌ای به عنوان حوزه‌ای که دارای اهمیت ویژه از منظر سیاسی و اقتصادی است و در عین حال با پیچیدگی‌های گوناگون روبرو می‌باشد به صورت فعال ادامه یافته است. آقای محمد حسینی مشاور رئیس جمهوری اسلامی ایران در زمینه سیاست همسایگی جمهوری اسلامی ایران میگوید:
توسعه روابط با همسایگان با کشورهای منطقه یک اولویت برای ما هست. خب ما اشتراکات فرهنگی بسیاری داریم با کشورهای منطقه و همسایه، به ویژه زبان فارسی. از هند بگیرید که روزگاری شاعران ایرانی که در هند بودند و یا شاعران پارسیگوی هندی. من یک سفری داشتیم در زمانی که در دولت دهم وزیر ارشاد بودم، رفتیم در کشمیر، اونجا یک مقبره شعرای وجود دارن، همه شعرایی که فارسی زبان فارسی شعر گفتن. و اصلا زبان فارسی در هند زبان دیوانی و اداری و رسمی بوده سالیان سال، حدود 800 سال دیگه. بعد از اون که انگلیسی آمدند اونجا، بالاخره مبارزه کردند و مخالفت کردند.
یاران همراه، در پایان مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. امام علی رحمان خواهان همکاری با تمام نهادهای بین المللی و پایبند به سیاست درهای باز هستیم. تحویل کمک های بشر دوستانه تاجیکستان به مقامات پاکستان. و اعلام آمادگی قطر برای برگزاری مسابقات المپیکی 2026. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاس گذاریم. تا فرصتی دیگر، خدا یار و نگهدار.
شنوندگان گرامی، لحظات شامگاهیتان پر از فیض و شادی باشد و اینک ارمغان موسیقی آماده پخش است. بریم که بشنویم.
ارمغانی موسیقی کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم و در این برنامه به معرفی آقای حجت اشرفزاده، آوازخوان معروف ایرانی میپردازیم. لطفاً تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. عزیزان، باید گفت حجت اشرفزاده در آذر ماه سال 1358 هجری خورشیدی در نیشابور متولد شده است. پدر و مادر او اهل فرهنگ و ادب می باشند و علاقه‌مند به شعر و ادبیات. یکی از اولین استادان او پدر بزرگش می باشد که در چاوشی خانی های خاص بیرجند بی همتا بود. اینک از شما دعوت میکنیم تصنیف به پای ایران را بشنوید با صدای این خواننده مشهور.
یا بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، بیا بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، به مجد با من بخوان دوباره از آن بهاری که نیست رویا، خوشا به نام دیا خواندن، به پای ایران صبور ماندن، به مردمش از امید گفتن، به پرچمش بوسه ای نشاندن. ایران ایران تپش دل قرار جانم، ایران ایران نام پاک تو بر زبانم، بیا بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، به مژده با من بخوان دوباره از آن بهاری که نیست رویا، سحری میرسد دوباره به روشنای امید ما، سحری روشن از نفسهای عاشقان شهید ما، سحری از حضور روشن از افقهای دور روشن، نورش از بارش امید و جانش از شادی تو با من. ایران ایران تپش دل قرار جانم، ایران ایران نام پاک تو بر زبانم، ایران ایران تپش دل قرار جانم، ایران ایران نام پاک.
عزیزان، حجت اشرفزاده ردیف آوازی را نزد رضا شاکری در نیشابور و صداسازی را نزد حمید رضا نوربخش آموخت. همچنین مدتی از راهنمایی های محمد رضا شجریان استفاده کرد و با فنون آوازی و ردیف تحلیلی آواز ایران در سال 1385 نزد محمد رضا لطفی آشنا شد. همچنین فنون تصنیف خوانی و هم‌آوایی را از محسن نفر و پرویز مشکاتیان آموخت. باید گفت حجت اشرفزاده غم و شادی را در کنار هم جمع می کند و نهایتاً به شنونده حس خوبی می دهد. حجت اشرفزاده پیشتر با ترانه ماه و ماهی سراینده علیرضا بدیع، شاعر همشهری اشرفزاده، محبوب اهالی هنر و مردم شد. اینک ترانه باران ببارد را با صدای حجت اشرف‌زاده تقدیمتان می‌کنیم.
پیش از خدا حافظیت چطری به دستت میدهم، آهی به راحت میکشم، شاید که برگردی به جای هر حرفی، فقط خطی ز چشم خیس خود به نگاهت میکشم، شاید که برگردی. باران ببارد می روی، باران نبارد می روی، این بغض بی صاحب چرا از تو ندارد پیروی، بی من شدی آهی چرا، از من نمی خواهی چرا، کاری کنم پیدا کنم پایان خوشیم ماجرا.
قطار می رود، تو می روی، تمام ایستگاه می رود، و من چقدر ساده‌ام که سالهای سال در انتظار تو کنار این قطار رفته ایستاده، و همچنان به نرده های ایستگاه رفته تکیه داده.
گفتم خداحافظ، ولی در دل چه آهی دارم ایش، غیر از تماشای تو در بارا چه راهی دارم ایش، بعد از تو این بارم تو را هر بار به یادم خواهد آورد، چیزی نمیماند از این عاشق که در عشقت بد آورد. باران ببارد می روی، باران نبارد می روی، این بغض بی صاحب چرا از تو ندارد پیروی، بی من شدی آهی چرا، از من نمی خواهی چرا، کاری کنم پیدا کنم پایان خوشیم ماجرا.
عزیزان، گفتنی است آلبوم ماه و ماهی با صدای حجت اشرف‌زاده در صدر جدول فروش فروشگاه‌های معتبر موسیقی در ایران قرار گرفت و بعد از آن آلبوم‌های زیاد دیگری نیز در دست دوستداران موسیقی ایران قرار گرفت. اینک ترانه قلب سفید را با صدای این خواننده مشهور ایرانی تقدیمتان می‌کنیم.
بین مرگ و زندگی خاطر است که چشای بست یادت میاره، مثل گم کردن و پیدا شدن، نفسای خسته یادت میاره، روی تخت گرم بیمارستان با
پشت شیشه های بارونی و خیز قطر قطر زندگی تو دوره کن لحظه لحظه خاطراتو بنویس بنویس آینه ی قدی عشق روبروی تن بیمار منه واسه موندن یه فرشته ی نجات مثل پروانه پرستار منه بگو به شهر بی تماشا بگو ماه من از شبای یلدا بگو از اتفاق لحظه لحظه ی معاق از آفتاب صبح فردا بگو بگو به شهر بی تماشا بگو ماه من از شبای یلدا بگو از اتفاق لحظه لحظه ی از آفتاب صبح فردا بگو یه امید تازه یه قلب سفید وارث نجیب بانوی قریب حس امنیت و آرامش من ناجی شریف لحظه های سخت عشق بی وقفه پرستار وطن بگو به شهر بی تماشا بگو شبای یلدا بگو از اتفاق لحظه لحظه ی من از آفتاب صبح فردا بگو
در این قسمت از برنامه ارمغان موسیقی ترانه سخت نگیر را تقدیمتان می کنیم با صدای خواننده مشهور ایرانی حجت اشرفزاده.
میگذران روزای بی حوصلگی سخت نگیر دل تو بده به دست زندگی سخت نگیر به خودت میام و چشماتو به غصه ها ببند به خودت میام و تو چشمای آینه ها بخند آرزوهاتو بغل بگیر و بالا پر بگیر چشما تو ببر یه لحظه از دلت خبر بگی برو سمت آسمون و روی ابرا راست بکش این غباره روی شهر رو پس بزن نفس بکش آرامش داری وقتی که روزای خوبت نزدیکه بی ترس از دوری عاشق باش این دنیا خیلی کوچیکه آرامش داری وقتی که روزای خوبت نزدیکه بی ترس از دوری عاشق باش این دنیا
حالم و ازم بپرس و حال تو بگو به من، همه یه دلخوشی ها به ما دوباره میرسن، سهم خنده ها از دل دقیقه ها بگی، تو دل اونایی که عاشقشونی جا بگی. آرامش داری وقتی که روزای خوبت نزدیکه، بی ترس از دوری عاشق باش، این دنیا خیلی کوچیکه. آرامش داری وقتی که روزای خوبت نزدیکه،
و ما اینک ترانه زیبای منی را می شنویم با صدای حجت اشرفزاده.
لبخند بی دلیل زیبایی اصیل، شبگری های مست صبح خمار من، دار و ندار من منی، تو صدای منی، حالم خوبه با تو، تو کنار منی، بیقرار تو هم تو قرار منی. قشنگ موی هزار رنگ، دست منو بگیر، زخم منو ببند، افتاد تو سرم عشق محال تو، تو بی خیال من تو خیال تو، حال من هنوز وصله به حال تو، پس لااقل بگو، پس لااقل بخند. حالم خوبه با تو زیبای منی، نفسای منی، تو صدای منی، حالم خوبه با تو، تو کنار منی، بیقرار تو هم تو قرار منی.
خب دوستان گرامی، به لحظه های پایانی گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم و تا هفته دیگر با شما خداحافظی میکنیم. تا درودی دیگر، بدرود.